دکتر کریک کینر، موتیو، سخنرانی 1. اعتبار انجیل ها 2024 کریک کینر و تد هیلبرانت. من دکتر کریک کینر هستم و در مورد کتاب موتی، جلسه اول اعتبار انجیل ها صحبت میکنم. مودین ازدواج کردم. موسونگا کینر از کنگو. من چند تفسیر بر انجیل موتی نوشتم، به همین دلیل از من خواسته شده است که این مجموعه آموزشی را در مورد متی انجام دهم. اما باید به شما اطلاع دهم که در متی 23 آمده است که هیچ کس را خواهم نخونید زیرا یک معلم دارید، حتی ایسی. و این همون معلمی است که قرار است به طور خاص در انجیل متی درباره او یاد بگیریم. اما قبل از اینکه خود انجیل متی را شروع کنیم، باید انجیل ها را معرفی کنیم که به معنای واقعی کلمه، معنای انجیل، خبر خوب است. و انجیل ها درباره همین موضوع هستند. و آن عبارت مژده از اشعیا 52:7 و همچنین تعدادی از متون دیگر آمده است. اما به طور خاص اشعیا 52:7 است که در عهد جدید به آن اشاره شده است. چه زیباست در کوه ها پای پیام‌آورانی که خبر می‌آورند، صلح را اعلام می‌کنند، مژده می‌آورند، نجات را اعلام می‌کنند، به صهیون می‌گویند خدای تو سلطنت می‌کند. در این زمینه موضوع درباره احیای قوم خدا و تحقق همه وعده‌های خدا از جمله آسمانی جدید و زمینی جدید است. و در دوران رسالت عیسی این بازسازی آغاز به تحقق کرد. و ما این را با نگاه به انجیل متی نیز خواهیم دید. این تأکید بسیار زیادی است زیرا عیسی کسی است که بازسازی را به ارمغان می‌آورد، کسی که قوم خود را نجات خواهد داد. طبق متی ساعت 1:01. حال این معنا عمدتاً در روایت متی نهفته است. اما ابتدا باید برخی از سوالات تاریخی را بررسی کنیم. اگر بپرسید که پرسش‌های تاریخی چقدر مهم هستند، خب ما می‌دانیم که آنها برای خادمین مهم هستند. از آنجایی که کار خدا به ناظران سپرده شده است، آنها باید بی‌عیب و نقص باشند و باید محکم به پیام قابل اعتماد، همانطور که آموزش داده شده است، به چسبند تا بتونند دیگران را با آموزش صحیح تشویق کنند و مخالفان آن را رد کنند. و بنابراین به عبارت دیگر، ما باید آماده باشیم تا ایمان را بیان کنیم و بتونیم از ایمان خود دفاع کنیم زمانی که مردم آن را به چالش می کشند. تعدادی از این موارد وجود دارد که ما قصد داریم قبل از شروع به بررسی انجیل متی به عنوان مقدمه‌هایی بر اناجیل و اعتبار تاریخی اناجیل به آنها بپردازیم. یکی از ایراداتی که اغلب در غرب مطرح شده است، اما گاهی اوقات فراتر از غرب نیز به اون استناد می شود، چیزی به نام سمینار ایسی است که با سنگ مرمر به گفته های ایسی رای می داد که معتبر بودند. در واقع، تا جایی که من متوجه شدم، آنها فقط زمانی که رسانه ها حضور داشتند، با سنگ مرمر رای می دادند، زیرا این راهی برای جلب توجه رسانه ها بود. اما در هر صورت، آنها فکر می کردند که اکثر گفته های ایسی معتبر نیستند، و بسیاری از رسانه‌های غربی به آنها استناد می‌کردند زیرا به نظر می‌رسید که ارزش خبری دارند. و این در تعدادی از تولیدات تلویزیونی و غیره که ممکن است در سایر نقاط جهان به آنها استناد شده باشد، صادق بوده است. حال از نظر اکثر محققان عهد جدید، این موضع اکثر محققان عهد جدید نیست. اما اگر کسی در جماعت شما از شما در مورد برنامه سوال کند، چه پاسخی می‌دهید؟ می توانید بگویید خب نباید تلویزیون داشته باشید. در واقع اگر تلویزیون نداشته باشید شاید زمان بیشتری برای مطالعه داشته باشید. یا هرچه می خواهید باور کنید. این یک پاسخ رایج غربی است. یا خب اگر علما این را می گویند حتما درست است چون آنها مدت زیادی به مدرسه رفتند و من توجهی نکردم. یا می توانید بگویید من ترک تحصیل کردم. من قصد دارم شغل دیگری پیدا کنم. یا می توانید سعی کنید پاسخهای معقولی ارائه دهید. تلاشهای زیادی برای ارائه پاسخهای معقول صورت گرفته است و در واقع جریان اصلی بورسیه تحصیلی پاسخهای معقولی ارائه می دهد. اما همچنین کسانی که به ویژه در دفاع از دقت انجیلها حق دارند. شما کریک ایوانز، دارل باخ، بنوی سرینگتون، من کریک بلومبرگ و دیگران را دارید. از آنچه که ما اون را تحقیقات میانه رو تر می نامیم، محققانی که ممکن است اینطور نباشند، اونها از آنچه می توانند از نظر تاریخی نشان دهند، شروع می کنند. و بنابراین، می دانید، چیزهایی که در تاریخ هستند، شما نمی توانید همه چیز را در تاریخ ثابت کنید، زیرا مدتها پیش اتفاق افتاده است، و برخی از شواهد هنوز وجود ندارند. اما شواهد کافی وجود دارد که محققان جریان اصلی که فقط با شواهد تاریخی کار می‌کنند، هنوز به مقدار قابل توجهی از آنچه ما در مورد عیسی از طریق انجیل‌ها می‌دانیم، دست می‌یابند، مقدار قابل توجهی. برخی از محققان شکاک هستند و از یک فرضیه شکاکانه ناشی می‌شوند، زیرا از زمان روشنگری دانشگاه در غرب تعصبی علیه کتاب مقدس داشته است، عمدتاً به این دلیل که تعصبی علیه معجزات داشته است. اینطور شروع شد. بنابراین کمی بعد در مورد معجزات صحبت خواهیم کرد. اما وقتی با افرادی روبرو می‌شوید که تحت تأثیر این نوع ایده‌ها قرار گرفتند، ممکن است افرادی باشند که به این روش آموزش دیدند. آنها ممکن است افرادی باشند که فقط دنبال بهانه می‌گردند، گاهی اوقات باور نمی‌کنند. و بنابراین آنها به برخی از چیزهای محبوب در اینترنت استناد می‌کنند. از کجا شروع کنیم؟ چگونه به آن پاسخ دهیم؟ خب، اول از همه به مسئله ژانر نگاه می‌کنیم. ژانر نوع نوشتاری است که یک اثر دارد. البته این همه مشکلات را حل نمی‌کند، اما برای شروع خوب است. مثل این است که وقتی یک چکش دارید، از چکش چه استفادهایی میتوان کرد؟ خب، میتوانید از آن به عنوان سلاح استفاده کنید. میتوانید از آن به عنوان پایه در استفاده کنید. اما اساساً نحوه طراحی چکش و هدف از طراحی آن در طراحیاش مشهود است. این چکش برای کوبیدن میخ یا حداقل نوع معمول چکشی که در موردش صحبت میکنیم طراحی شده است. خب، ژانر انجیل ها چیست؟ آنها برای چه کاری طراحی شدند؟ بعضی ها میگویند خب انجیل ها منحصر به فرد هستند. خب به یک معنا انجیل ها منحصر به فرد هستند، زیرا در مورد یک شخص منحصر به فرد صحبت می کنند. اما در حالی که عیسی منحصر به فرد بود، ما باید نوع وسیع تری از سوال را بپرسیم. خب وقتی اثری مثل این درباره یک شخصیت تاریخی خاص دارید، اسمش چه بوده؟ و در دوران باستان و همچنین در دوران مدرن به آن زندگی نامه می گفتند. حالا اکثر محققان امروزی برخلاف شاید 30 سال پیش با نظر اکثر شما در طول تاریخ موافقند که انجیل‌های زندگی نامه هستند. این موضوع توسط تعدادی از محققان به ویژه ریچارد بوریج در پایان نامه‌ای که توسط کمبریج منتشر شد مورد بحث قرار گرفته است. خب وقتی می پرسیم که آیا آنها زندگی نامه هستند، در بیشتر طول تاریخ مردم فرض می‌کنند که انجیل‌های زندگی نامه هستند. در یونانی زندگی نامه زندگی نامه‌های عیسی. اما در سال 1915 برخی از محققان متوجه شدند که انجیل‌ها مانند زندگی نامه‌های مدرن غربی نیستند و بنابراین ادعا کردند که آنها زندگی نامه نیستند. با این حال تاکنون اکثر محققان به این نتیجه رسیدند که کلیسا در نهایت درست می‌گفته و آنها زندگی نامه بودند. گاهی اوقات باید مراقب باشید، زیرا برای حدود 1 یا 2 نسل به دانش آموزانی آموزش داده می شد که اینها زندگی نامه نیستند و آنها با این فکر بیرون می رفتند و سپس محققان نظرشان را تغییر می دادند. اما اگر به شواهد آن برگردیم، انجیل های زندگی نامه هستند، اما زندگی نامه های باستانی هستند، نه زندگی نامه های مدرن. و این دلیل سردرگمی بود. زندگی نامه های مدرن معمولاً به ترتیب زمانی هستند. این در زندگی نامه های باستانی ضروری نبود. در واقع اکثر آنها به صورت موضوعی مرتب شدند. بنابراین وقتی وقایع گاهی در متی و لوقا با ترتیب متفاوتی اتفاق می‌افتند، مشکلی ایجاد نمی‌شود. در واقع به ویژه متی، انجیلی که قرار است به تفصیل به آن بپردازیم، مطالب را به صورت موضوعی مرتب می‌کند. متی خیلی دوست دارد مطالب را به صورت موضوعی مرتب کند تا موعظه کردن آسان‌تر شود. معمولاً زندگی نامه های مدرن با تولد شخص یا خیلی زود شروع می شوند. زندگی نامه های باستانی نیازی به این کار نداشتند. متی و لوقان با تولد عیسی شروع می کنند. اما مرقس پس از موعظه یحیی تعمید دهنده اساساً با رسالت عمومی عیسی آغاز می شود. خب بسیاری از زندگی نامه های باستانی با دوران بزرگسالی شخص آغاز می شوند. بنابراین این موضوع باز هم تعجب آور نیست. انجیل ها در ژانر زندگی نامه های باستانی قرار می گیرند. زندگی نامه تقریبا تنها نوع اثری بود که بر روی یک شخصیت واحد تمرکز داشت. زندگی نامه ها در یک محدوده حجمی بسیار خاص قرار می گرفتند که همان محدوده حجمی است که در انجیل ها داریم. و زندگی نامه فقط برای ستایش شخص نبود. گاهی اوقات زندگی نامه ها از یک شخص ستایش می کردند. گاهی اوقات از یک شخص انتقاد می کردند. معمولاً هر کدام را تا حدی انجام می دادند. بدیهی است که اگر در مورد خدا در جسم بنویسید، مثبت خواهد بود. اما زندگی نامه نویسان موظف نبودند فقط نکات مثبت را بگویند. و اگر نوشته های سویتونیوس را بخوانید، می توانید ببینید که معمولاً در زندگی نامه های باستانی ترکیبی از نکات مثبت منفی وجود دارد. برخلاف آنچه یکی از استادان من گفته بود، زندگی نامه ها عمدتاً نوعی نوشته تاریخی بودند. در واقع در اولین دوره دکترای من در مورد انجیل ها، استاد گفت که انجیل مرقسی یک زندگی نامه باستانی است، زندگی نامه های باستانی ساختگی بودند و بنابراین انجیل مرقس نیز ساختگی بود. حال مشکل در منطق استدلال او نبود. مشکل در اطلاعات او بود. او ادعا کرد که زندگی نامه ها ساختگی هستند. و من بعداً این موضوع را با او مطرح کردم. گفتم خب بیشتر زندگی نامه های باستانی در واقع نوعی نوشته تاریخی بودند. و من با جزئیات بیشتری این موضوع را توضیح دادم که توسط متخصصان مختلف کلاسیک و غیره نیز مورد توجه قرار گرفته است. و در پایان توضیحاتم او گفت خب من نمیدانم. من چیزی در مورد زندگی نامه های باستانی نمیدانم. این به این معنی نیست که هرگز به حرف اساتیدتان گوش ندهید. از آنجایی که من یک استاد هستم، اتفاقاً اساتید را دوست دارم. اما به این معنی است که همیشه هر چیزی را که همه به شما میگویند باور نکنید. شما باید برگردید و اطلاعات را بررسی کنید. اما من سعی میکنم بهترین اطلاعاتی را که در دسترس دارم در اینجا به شما ارائه دهم. و در واقع زندگی نامه های باستانی را خواندم. من تمام زندگی نامه های پلوتارک، سویتونیوس و دیگر آثار باستانی را خواندم. بنابراین من مثل آن استاد رفتار نمی کنم. ژانر تمام سوالات تاریخی را حل نمی کند، اما بار اثبات را به دوش می کشد. چون اگر چیزی یک زندگی نامه باستانی باشد، یعنی درباره یک شخصیت تاریخی است و با اطلاعات تاریخی سر و کار دارد. شما رمان‌هایی که درباره کسی در تاریخ معاصر نوشته شده باشد، ندارید. رمان‌ها معمولاً درباره شخصیت‌های کاملاً خیالی هستند. اما وقتی رمان‌ها گاهی اوقات درباره شخصیت‌های واقعی هستند، مثلاً گاهی در تاریخ باستان و وقتی رمان‌های عاشقانه نبودند که اون هم نادر بود، درباره کسی بودند که مدت‌ها پیش زندگی می‌کرده، نه کسی که در گذشته نزدیک می‌زیسته است. آنچه در انجیل‌ها داریم نمی‌تواند رمان باشد. فقط می‌تواند یک زندگی نامه باستانی باشد. رمان‌ها فاقد منابع روشن بودند. آنها مانند لغا، مقدمه یا دیباچه تاریخی نداشتند. و از نظر آموزش درس‌های اخلاقی که انجیل‌ها دارند، در دوران باستان، رمان‌نویسان معمولاً سعی در آموزش درس‌های اخلاقی نداشتند. مورخان و زندگی نامه نویسان مرتباً سعی می‌کردند از طریق آثار خود درس‌های اخلاقی، سیاسی و گاهی الهیاتی بیاموزند. و این همون چیزی است که ما دوباره در انجیل‌ها می‌یابیم. حالا ممکن است بگویید خب خواندن انجیل ها سرگرم کننده است. و بعضی ها گفتند خب ببینید رمان ها هیجان انگیزند، ماجراجویانه هستند. اما این در مورد زندگی نامه های باستانی هم صادق است. قرار بوده خواندنشان سرگرم کننده باشد. تفاوت بین رمان و تاریخ انگاری و زندگی نامه این بود که قرار بود تاریخ انگاری و زندگی نامه نه تنها سرگرم کننده بلکه آموزنده نیز باشند. قرار بود آنها بر اساس اطلاعات واقعی آموزش دهند. خب، البته که زندگی نامه نویسان خوب اساساً دقیق بودند، یعنی به وقایع می پرداختند. چقدر در جزئیات دقیق بودند؟ خب، اینجاست که ژانر مسئله را حل نمی کند، زیرا به زندگی نامه نویس خاص بستگی دارد. زندگی نامه نویسان خاص می توانستند آزادی قابل توجهی در جزئیات داشته باشند، حتی اگر اجازه نداشتند، وقایع را از خودشان بسازند. پس چگونه موارد خاص را ارزیابی کنیم؟ خب، یک سوال این است که آیا آنها در مورد گذشته نزدیک می نوشتند یا گذشته دور؟ و سوال دیگر این است که چقدر به منابع خود پایبند بودند؟ بنابراین، می توانیم به هر دوی این سوالات نگاه کنیم. خب، زندگی نامه نویسان اغلب از چه نوع منابعی استفاده می کردند؟ هنگام نوشتن درباره گذشته های دور، اغلب اعتراف می کردند که از افسانه ها استفاده کردند. با این حال آنها اغلب در صورت امکان به تعداد زیادی از منابع مختلف با ذکر نام استناد می کردند و بسیاری از آنها منابع خود را به طور انتقادی ارزیابی می کردند. اکنون گاهی اوقات حتی هنگام نوشتن درباره گذشته های دور آنها می توانستند بسیار دقیق باشند. می توانیم این را دوباره با مقایسه منابع مختلف، منابع متأخر، منابع متقدم و غیره تشخیص دهیم. اما هنگام نوشتن درباره گذشته نزدیک، آنها هیچ عذرخواهی‌ای در مورد اینکه خب، ما هیچ راهی برای تایید این اطلاعات نداریم، نکردند. هنگام نوشتن درباره گذشته نزدیک، آنها اغلب با شاهدان عینی مشورت می‌کردند یا با کسانی که با شاهدان عینی مشورت کرده بودند، مشورت می‌کردند. آنها به کسانی وابسته بودند که پیش از آنها در مورد این چیزها نوشته بودند. بنابراین وقتی آنها در مورد گذشته نزدیک یک یا دو نسل قبل می نوشتند، معمولاً بسیار دقیق بودند. و این را می توان آزمایش کرد و من آن را در چندین مورد آزمایش کردم. حالا این آثار چگونه نوشته شدند؟ خب، معمولاً نویسنده‌ای که خودش شاهد عینی نبوده، با یک منبع اصلی شروع می کند. گاهی اوقات، حتی یک شاهد عینی هم می تواند از منبع دیگری استفاده کند. بنابراین برخی میگویند خب اگر موتی یک شاهد عینی بوده موتی چطور میتوانسته از مرقس استفاده کند؟ میدونید بحثی وجود داره که آیا موتی همون کسی بوده که ما موتی مینامیم یا نه. اما حتی اگر موتی شاهد عینی بود باز هم میتونست از مرقس استفاده کند، درست مانند گازنفون که چند قرن پیشتر روایتی از چیزی که خودش تجربه کرده بود نوشت. او یکی از رهبران این سفر بود، اما او همچنین از یک منبع قدیمی تر استفاده می کند، زیرا اون شخص قبل از او اثری منتشر کرده بود و همه انتظار داشتند که شما از اون منبع استفاده کنید. آنها منابع دیگری را در اطراف منبع اصلی خود می بافتند و سپس اثر در محافل کوچک دوستان یا گاهی در ضیافتها یا در جلسات قرائت عمومی خوانده می شد. و سپس بر اساس بازخوردی که از افرادی که گوش می‌دادند می‌گرفتند، مخصوصاً در مورد اینکه خب می‌توانستید این را بهتر بیان کنید و غیره، اون را اصلاح می‌کردند. حال از نظر روش‌های انتشار اندازه به معنای هزینه بود. بنابراین انتشار اسناد طولانی نیاز به بودجه داشت. وقتی مثلاً به نامه رومیان، نامه پولس به رومیان با 16 فصل فکر می‌کنید، می‌بینید که تعداد کمی از نامه‌های باستانی به این اندازه طولانی بودند. آن نامه گران قیمت بود. رندی ریچاردز، یکی از محققان، محاسبه می‌کند که به پول آمریکا فقط داشتن پاپیروس و معمولاً کسی که اون سند را بنویسد حدود 2000 دلار هزینه داشته است. خب، انجیل موتی دو برابر این است. بنابراین این یک کار بزرگ بود. این چیزی نبود که کسی از روی فکر نوشته باشد. این چیزی است که او به آن فکر کرده است. او جلوی گروه‌هایی از مردم تمرین کرد و در نهایت نسخه نهایی این نوشته شده و شروع به پخش شدن می کند. و این یک کار بزرگ بود. انجیل ها همون چیزی هستند که اسناد بنیادی نامیده می شوند. آنها آثار ادبی بزرگی هستند، نه چیزی که از روی خیال نوشته شده باشد. هر کدام از آنها در اصطلاح باستانی یک کتاب بودند. ما کتاب مقدس را یک کتاب می دانیم. مجموعی از کتاب هاست. در دوران باستان، کتاب‌ها فقط می‌توانستند تا حدی طولانی باشند، وگرنه تومار به خوبی آنها را در خود جایی نمی‌داد یا توماری با اندازه بسیار نامناسب می‌داشتید. انجیل متی به اندازه یک تومار بسیار بزرگ است. از نظر ابزار انتشار، باز هم آثار در ضیافت‌ها و قرایت‌های عمومی توزیع می‌شدند. شنوندگان علاقه‌مند می‌توانستند نسخه‌های خودشان را درخواست و هزینه آن را بپردازند. کسی که سواد داشت، در صورت تمایل می توانست آن را با دست رونویسی کند. در آن زمان، تولید انبوه به معنای اتاقی پر از کاتبان بود که دیکته می کردند. اگر کسی سندی را می خواند، همه آنها در حال نوشتن آن بودند. این نزدیکترین چیزی بود که می توانستند به تولید انبوه یک اثر برسند. اگر اثری شهرت خوبی کسب می کرد، خوانش‌های بیشتری و تقاضای عمومی بیشتری را به همراه داشت. برای مؤمنان اولیه احتمالاً این امر در محیط‌های کلیسای اولیه اتفاق می‌افتاد. بسیاری از قرایت‌های عمومی در دوران باستان در ضیافت‌ها انجام می‌شد. خب، محیط ضیافت کلیسای اولیه شام خداوند به عنوان بخشی از مراسم کلیسایی آنها بود. همونطور که به اون استاد اشاره کردم و او بعداً اون را تصدیق کرد، طیف وسیعی از اعتبار تاریخی در تاریخ و زندگی نامه وجود داشت. پلوتارک و لیوی می توانستند کمی به مطالب چاشنی ببخشند، به خصوص که آنها در مورد افراد گذشته های دور می نوشتند. اما تاسیتوس و سویتونیوس مورخان و زندگی نامه نویسانی بودند که در مورد گذشته های نزدیک تر می نوشتند. آنها خیلی به حقایق پایبند بودند. گاهی اوقات و به خصوص وقتی در مورد کسی که از او خوششان نمی آمد می نوشتند، هر دروغی را که دیگران در مورد این افراد می گفتند، به شما می گفتند. اما آنها خیلی به منابع خود پایبند بودند. و بعد یوسفوس را داریم. یوسفوس یک. اینها مورخان رومی بودند. یوسفوس یک مورخ یهودی قرن اول میلادی بود و جایی بین آنها قرار می گرفت، مثلا بین پلوتارک و لیوی از یک طرف و سویتونیوس و تاسیتوس از طرف دیگر. یوسفوس در زندگی نامه‌اش خود را به طرز مشکوکی خوب جلوه می دهد. او جنگ های یهود و روم را طوری خلاصه می کند که گویی تقریبا یک تصادف بوده است. با این حال، وقتی با جزئیات سر و کار دارد، باستانشناسی اغلب او را تایید می کند تا جزئیات سازه های بندر قیصریه ماریتیما. این اطلاعات او را تا ساختارهای خاصی در اورشلیم تایید می کند. این اطلاعات او را تا رنگ دیوار اتاق خواب هیرودیس تایید می کند. من نمی دانم یوسفوس چگونه به اتاق خواب هیرودیس دسترسی داشته است. اما در هر صورت او منابع خوبی برای همه اینها داشته است. و در جزئیاتش می توانست کاملا دقیق باشد. از نظر معیارهای تاریخی چه انتظاری می رفت؟ گذشتگان انتظار داشتند که مورخان با واقعیتها سر و کار داشته باشند. آنها به ویژه مورخان نخبه بودند که نویسندگان عهد جدید نیستند، اما مورخان نخبه به بلاغت بسیار علاقه داشتند. آنها بسیار علاقه‌مند بودند که چیزها را به گونه‌ای شکل دهند که به خوبی با مخاطبانشان ارتباط برقرار کند. در مورد طبقه پایین، آنها بسیار علاقه‌مند بودند که چیزها را به گونه‌ای شکل دهند که با تکنیک‌های خوب داستان سرایی مطابقت داشته باشد. اما وقایع باید واقعی می بودند. سوال این بود که چطور می‌خواهید آنها را ارائه دهید؟ و امروزه می‌توانید این کار را با هر داستان واقعی انجام دهید. من این کار را کردم و دیگران نیز در نوشتن زندگی نامه های خود یا زندگی نامه های دیگران این کار را کردند. برای جالب تر کردن داستان فقط جالب ترین اطلاعات را انتخاب کنید. شما آن را به روش های خاصی بازگو می کنید که تعلیق را برجسته می کند. یک تکنیک داستان سرایی وجود دارد. ممکن است در یک نقطه خاص قطع کنید و در نقطه دیگری ادامه دهید. دقیقا نحوه چیدمان مطالب خواننده را جذب می کند. خب، لفاظی مجاز بود، اما زیاده‌روی باعث انتقاد می شد. و همین امر در مورد داستان سرایی نیز صادق است. زندگی نامه های کمی بیشتر از تاریخ به خودی خود این امکان را فراهم می کردند، اما باید مبتنی بر اطلاعات دقیق می بودند. باز هم تفاوت بین رمان و تاریخ. لوکیان خطیبی در قرن دوم و طنز پرداز بود. او طنزهای زیادی نوشت. اما او گفت که زندگی نامه نویسان خوب باید از چاپلوسی که وقایع را تحریف می کند، اجتناب کنند و فقط مورخان بدداده ها را جعل می کنند. پلینی کوچک، یک دولتمرد و سیاستمدار در اوایل قرن دوم بود. و او گفت که آنچه در مورد تاریخ متمایز است، توجه آن به حقایق دقیق است. بنابراین فقط مورخان نیستند که به حرفه خود می بالند. این افراد دیگری بودند که آن را تشخیص دادند. خب، پولیبیوس مورخی بود که قبل از زمان عهد جدید می نوشت. و او می گوید که تاریخ باید ستایش و سرزنش را بر اساس اعمال افراد تعیین کند. به عبارت دیگر، اگر می خواهید در مورد کسی چیز خوبی یا چیز بدی بگویید، بهتر است که حقیقت داشته باشد. باز هم پولینی جوان تاکید می کند که می توانید از بلاغت استفاده کنید، مشروط بر اینکه مبنای شما حقایق باشد. همچنین ارسطو فیلسوفی بود که چند قرن قبل از عهد جدید می نوشت. تفاوت بین شعر و تاریخ در قالب آنها نیست. شما می توانید تاریخ را به صورت منظوم بنویسید، اما در محتوای آنها. تاریخ باید به آنچه اتفاق افتاده بپردازد، نه فقط به آنچه ممکن است اتفاق بیفتد. در مورد زندگی نامه شخصیت های اخیر، آنها به منابع خود وفادار ماندند. هدف آنها ابداع چیزی نبود. این کاملا با رمان ها متفاوت است. و می توانم اینجا یک مثال عینی برایتون بزنم که از سویتونیوس است. او یک مورخ رومی است که در اوایل قرن دوم می نوشت. او درباره امپراتور روم اوتو می نویسد. من او را با روایت‌های مورخ رومی تاسیتوس و زندگی‌نامه نویس یونانی پلوتارک که آنها نیز درباره اوتو نوشتند مقایسه کردم. حال ممکن است نام اوتو را نشنیده باشید. ممکن است نام آگوستوس سزار را شنیده باشید. آگوستوس عمر بسیار طولانی تری داشت و دستگاه تبلیغاتی بهتری داشت. اما اوتو امپراتور بسیار کوتاهی بود. بنابراین این یک زندگی‌نامه کوتاه بود. برای من مقایسه کردن آسان بود. و همانطور که مردم متی، مرقس و لغا را با هم مقایسه می کنند، من هم این نویسندگان مختلف را در مورد آنچه در مورد اوتو گفته بودند، مقایسه کردم. و چیزی که پیدا کردم تقریبا همون چیزی بود که در انجیل ها پیدا می کنید. شما هم پوشانی زیادی پیدا می کنید. هر کدام متمایز هستند. اما همپوشانی قابل توجهی پیدا می کنید، حتی اگر این نویسنده می خواست بر این نکته تأکید کند، این نویسنده می خواست بر آن نکته تأکید کند. من تقریباً 50 نکتهی مشابه بین سویتونیوس و هر یک از دو نویسندهی دیگر و تعدادی نکات مشابه دیگر نیز پیدا کردم. اما به خاطر داشته باشید که زندگی نامهی سویتونیوس از اوتو فقط 28 پاراگراف است. این کتاب فقط حدود 2000 کلمه دارد. تقریباً 1/5 حجم انجیل مرقس است. بنابراین اگر مرقس از همون روش تاریخی که سویتونیوس به عنوان یک زندگی‌نامه نویس استفاده می‌کرد، می‌توانستیم انتظار داشته باشیم که اگر همون منابع را داشتیم، می‌توانستیم شاید 250 نکته‌ای مشابه را فقط در انجیل بسیار کوتاه مرقس پیدا کنیم. انجیل مرقس نصف انجیل متی است. بنابراین چیزی که در مورد همه اینها میگم این است که وقتی به عقب برمیگردیم و بیوگرافی‌های باستانی رو با سایر منابع موجود از اون زمان مقایسه می‌کنیم، متوجه می‌شیم که همه این بیوگرافی‌ها تقریباً در همون مدت زمانی نوشته شدند که مرقس پس از زمان ایسی می‌نوشت. وقتی اینها را مقایسه می‌کنید، به شما نشان می‌دهد که بیوگرافی نویسان باستانی به اطلاعات تاریخی علاقه‌مند بودند. آنها چیزهایی را از سر خود نمی‌ساختند. و ما باید بتوانیم به انجیل‌ها به عنوان منابع اطلاعات تاریخی قابل توجهی که به ما می‌دهند اعتماد کنیم، حتی اگر از یک نقطه شروع مسیحی شروع نکرده باشیم. ما تازه به عنوان یک مورخ شروع به بررسی داده‌ها، نگاه کردن به داده‌ها و گفتن اینکه خب چه چیزی می‌توانیم در مورد عیسی بدانیم کرده ایم. و من معتقدم که این باید ما را به ایمان به عیسی سوق دهد. اما در هر صورت با فرض اینکه زندگی‌نامه‌نویسان اساساً دقیق بودند، آنها در تمام جزئیات چقدر دقیق بودند؟ خب، اینجاست که محققان شروع به بررسی چیزی کردند که ما اون را روش‌شناسی‌های تاریخی انتقادی می‌نامیم. و من وقت زیادی را صرف این موارد نمی‌کنم، زیرا اغلب در جاهای دیگر به آنها پرداخته شده است. اما اگر به تفاصیل دسترسی داشته باشید، آنها را پیدا خواهید کرد، به این موارد برخورد خواهید کرد. اینها مسائلی مانند نقد منبع، تاریخچه منابع، تاریخچه فرم و تاریخچه ویرایش هستند. تاریخ منبع. مورخان در قرن 19 شروع به بررسی انجیل‌ها برای یافتن منابع خود کردند. حالا بعضی‌ها می‌گویند خب کتاب مقدس کلام خداست. هرگز منبع نخواهد بود. هرگز از منابع استفاده نخواهد کرد. اما اگر واقعاً به متون کتاب مقدس در همه جا نگاه کنید، می‌گوید که آنها از منابع استفاده می‌کنند. منظورم این است که شما کتاب جنگ‌های خداوند را دارید. این کتاب در کتاب یاشر نوشته شده است. و تواریخ اول و دوم خواننده را به اثری از پادشاهان ارجاع می‌دهد که پادشاهان اول و دوم ما نیستند. اما حدود 10 بار به آن اشاره می‌کنند. و اول و دوم پادشاهان به کتابی از تواریخ اشاره می‌کند، نه کتاب تواریخ ما، اما بیش از 30 بار. خب، آیا انجیل‌ها تا به حال از منابع استفاده کرده‌اند؟ لوقا میگوید که منابع زیادی برای او شناخته شده بودند. بسیاری تلاش کردند تا شرحی از چیزهایی که در میان ما به انجام رسیده است تهیه کنند. منظور از بسیار فقط یک نفر نیست. منظور فقط دو نفر هم نیست. منظور از بسیار این است که تا زمانی که لوقا مشغول نوشتن است، افراد زیادی در مورد این چیزها نوشتند. خب، این خبر خوبی برای ماست. یعنی نویسندگان انجیل صرفاً داستان سرهم نمی کردند. آنها کاری را انجام می دادند که یک زندگی نامه نویس خوب باید انجام دهد. آنها به منابعی که در دسترسشان بود وابسته بودند. حالا آنها نمی توانستند چیزها را به روشی که ما امروز انجام می دهیم کپی کنند. آنها دستگاه کپی نداشتند. آنها قطعاً اینترنت نداشتند. اسکنر نداشتند. آنها همه این چیزهایی را که ما امروز داریم نداشتند. آنها انتشاراتی نداشتند. اما تقریباً همه از آن دارند که موتی، مرقس و لغا ارتباط نزدیکی با هم دارند. وقتی می‌بینید که حدود 90% از انجیل مرقس به نوعی در موتی نیز آمده است، می‌توانید این را ببینید. 90% از روایت‌های او در موتی نیز آمده است. و این مهم است زیرا به یاد داشته باشید که یوحنا چه می‌گوید. یوحنا می‌گوید که جهان نمی‌تواند تمام کتاب‌هایی را که درباره عیسی نوشته می‌شود در خود جای دهد. شاید این اغراق باشد، یک اغراق بلاغی برای جلب توجه شما. اما نکته این است که چیزهای زیادی میتوان در مورد عیسی گفت. با این حال، متی بسیاری از چیزهایی را که مرقس گفته است، روایت میکند. چرا؟ احتمالاً مرقس یکی از منابعی است که او از آن استفاده میکند. البته همه محققان در این مورد اتفاق نظر ندارند. تعدادی از محققان فکر میکنند که متی ابتدا این کتاب را نوشته است. و دلایلی برای این وجود دارد. اما اکثر محققان امروزه فکر می‌کنند که مرقس اولین انجیل باقی مانده از انجیل‌های ماست که او این اطلاعات را از پترس گرفته است، همانطور که سنت اولیه می‌گوید. و اینکه عیسی آشکارا منبع آن است. سپس شما سنت شفاهی و شاید یادداشت‌ها را دارید. مرقس آن را از یکی از شاهدان عینی نقل کرده است. همچنین مطالبی وجود دارد که برخی از محققان آن را می‌نامند. این مطالبی است که در متی و لغا وجود دارد و از مرقس گرفته نشده است. همپوشانی دارد. و منابع دیگری که دیگر در دسترس ما نیستند. متی همه این نوع منابع را دارد که میتواند از آنها استفاده کند. و لغا انواع منابعی را که میتواند از آنها استفاده کند در اختیار دارد. حال آنچه که مهم است در مورد این موضوع به خاطر داشته باشیم تمام جزئیات نیست، بلکه فقط این است که اکثر محققان فکر می‌کنند متی و لوقا هر دو از مرقس و همچنین از مطالب مشترک دیگری که محققان اون را که می‌نامند استفاده کردند. محققان در مورد اینکه دقیقاً چه شکلی بوده بحث می‌کنند و ما به همه این موارد نمی‌پردازیم. اما این اکثریت قریب به اتفاق محققان چه لیبرال و چه محافظه‌کار و چه هر جایی بین این دو هستند. اما باز هم همه محققان اینطور فکر نمی‌کنند. حال من معتقدم که متی به چند دلیل از مرقس استفاده کرده است. یکی این که متی در خلاصه کردن انجیل مرقس الگوهای ثابتی را نشان می‌دهد. لوقا قطعاً دستور زبان مرقس را برای مخاطبان پیچیده‌تر اصلاح می‌کند. بسیار بعید است که مرقس دستور زبان را برای نوع دیگری از مخاطبان تغییر داده باشد. همچنین وقتی متی از عهد عتیق نقل قول می‌کند، اون را با ترجمه خودش یا با استفاده از ترجمه‌های غیر از ترجمه استاندارد یونانی نقل می‌کند، مگر در مواردی که از مطالبی از مرقس استفاده می‌کند. مرقس همیشه از ترجمه استاندارد یونانی نقل قول می‌کند. متی هر جا که با مرقس همپوشانی دارد، از ترجمه استاندارد یونانی استفاده می‌کند. بنابراین دوباره این دلیلی است که فکر کنیم متی از مرقس استفاده می‌کند. حالا چیزی که من فکر می‌کنم این دوباره چیزی نیست که همه فکر می‌کنند، اما پاپیاس که در اوایل قرن دوم می‌نویسد میگه که متی ابتدا لوجیا رو نوشت که اغلب می‌تونه به معنای وحی یا سخنان خداوند باشه و مرقس آنچه را که از پطرس شنیده بود نوشت. من فکر می‌کنم که متی احتمالاً بسیاری از گفته‌های عیسی را نوشته است. این می‌تونه بخشی از چیزی باشد که ما اون رو که می‌نامیم، یعنی مطالبی که متی و لوقا به اشتراک گذاشتند. اما متی همچنین توانست برخی از مطالب روایی را که به اعتبار پترس وابسته بودند، پس از انتشار انجیل مرقس به اعتبار پترس در آن بگنجاند. حالا، لوقا و متی، اگرچه هم پوشانی دارند، اما به نظر من جاهایی وجود دارد که اگر متی انجیل کامل لوقا را داشت یا لوقا انجیل کامل متی را. بنابراین، این یک داستان طولانی دیگر است. اما فقط برای گفتن، لازم نیست در مورد همه این چیزها حدس بزنیم. همونطور که مردم گاهی اوقات انجام می‌دهند، متی قبل از اینکه مرقس را ویرایش کند چه شکلی بوده است و غیره. بسیاری از این چیزها را ما نمی‌دانیم و محققان دوست دارند چیزهایی را که ما نمی‌دانیم بررسی کنند و هیچ اشکالی هم نداره. اما برای اهداف عملی ما به اندازه کافی می‌دانیم که به مطالعه انجیل‌ها ادامه دهیم. برخی دیگر از محققان قرن 19 و اوایل قرن 20 پس از پرداختن به نقد منبع بر نقد شکلی تمرکز کردند. در انجیل‌ها اشکال ادبی قابل تشخیص مختلفی وجود دارد. بدیهی است که ما تمثیل‌ها و انواع مختلفی از سخنان عیسی را داریم. وای بر تو کفرناحوم بیشتر شبیه یک پیشگویی است. اما منتقدان شکلی سعی کردند چیزی در مورد چگونگی استفاده از این مطالب در موعظه‌های کلیسای اولیه مشخص کنند و سعی کردند مشخص کنند که کدام مطالب را می‌تونیم با اطمینان بیشتری به شکل فعلی اون به عیسی مسیح نسبت دهیم. گاهی اوقات آنها از استدلال‌هایی استفاده می‌کردند که در واقع خیلی خوب نبودند، اما گاهی اوقات از استدلال‌هایی استفاده می‌کردند که مورخان می‌تونستند از آنها استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر مطالبی داریم یا از اون نوع مطالبی که نه تنها در یک منبع، بلکه مثلا در مطالب مشترک بین متی و لوقا نیز تایید شده است، در مرقس نیز تایید شده است. برای مثال، عیسی تمثیل‌هایی گفت. عیسی درباره پادشاهی صحبت کرد. این چیزی است که مورخان میگویند خب این به خوبی اثبات شده است. باز هم به نظر من معیار خجالت معیار نسبتاً خوبی است. و چیزی که کلیسای اولیه واقعاً نمیخواست بگوید، نمیخواست بسازد. برای مثال کلیسا مصلوب شدن عیسی را به اتهام ادعای پادشاه بودن یهودیان ساختگی نمیدانست، زیرا این به معنای اعدام او به اتهام خیانت بزرگ بود. هر کسی که در امپراتوری روم از او پیروی میکرد می توانست خائن تلقی شود. این چیزی نیست که شما بخواهید از خودتون بسازید. همچنین نمی خواهید قسل تعمید عیسی توسط یحیی تعمید دهنده را که تعمید توبه برای بخشش گناهان را موعظه می کرد از خودتون بسازید. حال عیسی این کار را به این دلیل انجام نمی دهد که نیاز به بخشیده شدن دارد. اما عیسی در اون قسل تعمید با قوم خود همزادپنداری می کند. و باز هم شما احتمالاً نمی‌خواهید این جمله را از عیسی بسازید که می‌گوید پدر نخواست من بلکه خواست تو انجام شود. یا عیسی بگوید هیچ کس روز و ساعت را نمی‌داند حتی خورشید را. اینها چیزهایی هستند که کلیسای اولیه احتمالاً نمی‌خواسته آنها را از خود درآورد. همچنین معیار محیط فلسطینی یا محیط یهودیه و جلیل وجود دارد. یعنی ویژگی‌های زیادی در انجیل‌ها وجود دارد که با محیط عیسی مطابقت دارد. اما با محیط کلیسای بعدی مطابقت نداره. خب، مورخان نمیگویند که این چیزها ساختگی هستند. حالا از نقطه نظر ایمان ما این چیزها را میپذیریم. میدانید ما به نویسندگان انجیل اعتماد داریم. گاهی اوقات باید به سادگی اعتماد کنید. محققان گاهی اوقات با چیزی که هرمنوتیک سوزن نامیده میشود کار میکنند. و وقتی من روی آن برای یکی از کتاب‌هایم در زمینه پژوهش تاریخی درباره عیسی مسیح کار می‌کردم، می‌دانید من فقط از روش علمی استفاده می‌کردم تا بگم بسیار خوب، این حداقل چیزی است که مورخان می‌توانند بگویند. این به این معنی نیست که ما واقعاً به این باور داریم، زیرا همه از آن دارند که حداقل ضروری آنچه از روش‌های تاریخی می‌دانیم، تمام اون چیزی نیست که اتفاق افتاده است. و اگر منبع معتبری داشته باشید، می توانید به آن منبع معتبر تکیه کنید. اما من آنقدر درگیر این روش بودم که همسرم چیزی به من می گفت و من به او می گفتم، آیا می تونی برای این ادعا مدرکی به من بدهی؟ حالا می توانم به شما اطمینان دهم که، خب، نمی دانم، شاید فرهنگ شما متفاوت باشد، اما من قطعاً به خاطر آن به درد سر افتادم. و چیزی که باید با اون کنار می آمدم این بود که اگر منبع معتبری داشته باشید، همیشه به شواهد خارجی نیاز ندارید. خود آن منبع مدرک است. و ما باید این رو خیلی جدی بگیریم، مخصوصاً وقتی که اون منبع را در موارد دیگر قابل اعتماد می دانیم. این رویکردهای سنتی نقد فرم نقاط ضعفی دارند. و این به ویژه زمانی بود که از آنها برای گفتن این استفاده می شد که خب، می دانید، اگر چیزی با این معیار مطابقت نداشته باشد، پس دقیق نیست. برای مثال، آنها سعی کردند از معیار عدم تشابه استفاده کنند. اگر چیزی اغلب توسط دیگر معلمان یهودی گفته می شد، آنها می گفتند، خب، پس اگر به عیسی نسبت داده شده باشد، ما نمی دانیم که عیسی واقعاً آن را گفته است. ممکن است از افراد دیگر قرض گرفته شده باشد. یا اگر کلیسای بعدی با اون موافق بود، آنها می گفتند، خب، پس شاید عیسی اون را نگفته باشد زیرا کلیسای بعدی ممکن است آن را برای او ساخته باشد. حال، اگر دانشجویان من با برخی از چیزهایی که من گفتم موافق باشند، آیا باید بگیم که من هرگز اون چیزها را نگفتم چون دانشجویانم با آنها موافق بودند؟ این خطر چنین روی کردی است. یا اگر من با برخی از چیزهایی که برخی دیگر از محققان گفتند موافق باشم، آیا این بدان معناست که من واقعا آنها را نگفتم بلکه آنها را از دیگر محققان قرض گرفتم؟ بنابراین اون معیاری که علیه اعتبار انجیل ها استفاده می شد، در واقع توسط اکثر محققان کنار گذاشته شده است. این معیار عموماً مورد استفاده قرار نمی گیرد. و بسیاری از معیارهایی که مردم استفاده می کردند، رودولف بولتمان در اواسط قرن 19 هم از معیارهای زیادی برای صحبت در مورد چگونگی گسترش یا انقباض سنت ها استفاده کرد. اما سندرز در سال 1969 نشان داد که این معیارها ناقص هستند. به عنوان مثال، بولتمان را در نظر بگیرید که موافق بود، متی از مرقس استفاده کرده است. اما متی، همانطور که گفت، منابع متأخر، منابع متقدم را بسط می دهند. متی اغلب داستانهای مرقس را خلاصه می کند. بنابراین، حتی با معیارهای خود بولتمان هم این روش جواب نمی دهد. بنابراین اکثر محققان با این نظر مخالفت کردند. مطالب رایجی که در اینترنت در مورد مزامین مربوط به عیسی که از ادیان رمزآلود و غیر وام گرفته شده است، می‌بینید حتی در گفتگوهای علمی هم جایی ندارند. اینها فقط تخیل مردم است. بیشتر شباهت‌هایی که مردم برای آنها تلاش می‌کنند، شباهت‌هایی است که از عیسی گرفته و در ادیان رمزآلود خواندند و ادیان رمزآلود را مطالعه کردند. این چیزها مربوط به قرنها بعد است، زمانی که ادیان رمزآلود از مسیحیت وام می گرفتند، زیرا مسیحیت محبوب بود. و برخی از آنها حتی اصلاً مربوط به دوران باستان نیستند. در واقع، بسیاری از آنها فقط از افراد مدرن در اینترنت تشکیل شدند. در هر صورت، محققان در دهه 1970 به چیزی که تاریخ ویرایش یا تاریخ ویرایش نامیده می شد، روی آوردند. بنابراین شما این منابع مختلف را دارید. با آنها چه می کنید؟ منظورم این است که مثلا این چگونه به شما در موعظه کمک می کند. اگر ماتی چیزی در مرقس دارد، اگر او عبارت را تغییر دهد، این چه چیزی را به ما می گوید؟ ماتی چگونه از مرقس موعظه می کند؟ لوغان چگونه از مرقس موعظه می کند؟ و اگر ماتی به طور مداوم تغییر خاصی ایجاد کند، شاید بتوانیم از آن درس بگیریم. به عنوان مثال، متی از پادشاهی آسمان صحبت می کند. مرقس از پادشاهی خدا صحبت می کند. متی فقط 4 یا 5 بار از پادشاهی خدا استفاده می کند. در جاهای دیگر او عبارت پادشاهی آسمان را تغییر می دهد. چرا اینطور است؟ آیا این چیزی الهیاتی به ما می آموزد؟ یا شاید فقط متی آن را به شیوهایی بیان می کند که برای مخاطبانش آشناتر است؟ مرقس احتمالاً برای مخاطبانی در روم یا جایی شبیه به آن می نوشت. مخاطبان مرقس شامل بسیاری از غیریهودیان نیز می شود که هیچ ایده ای از معنای پادشاهی آسمان ندارند. بنابراین مرقس به نوعی آن را برای مخاطبان خود ترجمه می کند. متی ممکن است آن را برای مخاطبان یهودی ترجمه کند. اینها چیزهایی هستند که می توانیم متوجه تفاوتها شویم. ما همیشه دلیل آن را نمی دانیم. اما انجیل ها به وضوح و بدون شک اختلافاتی دارند. اجازه ندهید کسی به شما بگوید که آنها اختلافاتی ندارند. در انجیل مرقس، عیسی درخت انجیل را نفرین می کند. او وارد می شود و معبد را پاک می کند. شاگردان عیسی درخت انجیل را خشکیده می بینند. و سپس عیسی درسی از ایمان می دهد. در انجیل متی، عیسی درخت انجیلی را نفرین کرد. درخت انجیل فوراً خشک شد. عیسی درسی از ایمان می دهد و سپس معبد را پاک می کند. حالا، آیا این به اون معناست که عیسی دو درخت انجیل را نفرین کرد و یکی از آنها بلافاصله خشک شد و دیگری هم تا زمانی که آنها برگشتند خشک شده بود؟ و عیسی هر دو بار درس ایمان یکسانی می دهد. گاهی اوقات شاگردان در دریافت چیزها کند بودند، اما معمولاً نه تا این حد کند. فکر من این است که متی فقط کاری را انجام می دهد که اغلب انجام می دهد. او چیزها را به ترتیب منطقی مرتب می کند. حالا مرقس هم چیزی به ما می گوید. منظورم این است که ایسی به عنوان یک تمثیل نمایشی درخت انجیر را نفرین میکنه و سپس وارد میشه و معبد را که برگ داره اما به نوعی میوهایی نداره پاک میکنه. آنها میوه توبه را به بار نمی آورند. آنها ثمره خدمت به خدا را به بار نمی آورند. اما در مورد مطیع او دوست دارد همه چیز را به شیوهای بسیار منظم مرتب کند. و باز هم همانطور که قبلا دیدیم این در زندگی نامه های باستانی طبیعی است. زندگی نامه های باستانی همیشه این کار را می کردند. مشکلی نیست. این فقط بخشی از این ژانر است. ما می توانیم متون موازی را با پادشاهی خدا و پادشاهی آسمان و غیره مقایسه کنیم. تاریخ ویرایشی یا تاریخ ویرایشی فقط می پرسد چرا؟ چرا یک تغییر خاص ایجاد شده است؟ مشکل این بود که برخی از منتقدان اولیه که نقد ویرایشی انجام می دادند، این موضوع را بیش از حد پیش بردند. آنها سعی کردند همه چیز را بر اساس مارک و کیو توضیح دهند و فرض می کردند هر چیزی را که نمی تونستند از اون منابع به دست آورند، حتما ساختگی بوده است، انگار که اون منابع تنها منابعی بودند که در اون زمان وجود داشتند، فقط به این دلیل که فکر میکنیم امروز تنها منابعی هستند که داریم. همچنین، آنها میگفتند هر چیزی که با سبک نویسنده مطابقت دارد، حتما ساخته و پرداخته خود نویسنده است. نویسندگان همیشه چیزها را به سبک خودشان بیان میکنند. این رویه معمول در ادبیات باستان بود. لوقا وقتی از انجیل مرقس استفاده می کند، سبک آن را تغییر می دهد. بنابراین این موارد از نظر منتقدان ویرایش خیلی دقیق نبودند. ضمناً این موضوع با ادامه مسیر جالبتر هم خواهد شد. در حال حاضر، اگر به این بخش علاقه خاصی نداشته باشید، شاید خسته کننده ترین بخش دوره همین بخش باشد. بقیه دوره هیجان انگیزتر خواهد شد. اما من فقط می‌خواستم به این موارد بپردازم چون اینها موارد استانداردی هستند که به طور سنتی حداقل در کلاس‌های غربی و غیره به آنها پرداخته می‌شود. اما قرار نیست زمان زیادی را صرف آنها کنم. تفاوت‌ها به معنای غیرقابل اعتماد بودن نیستند. اغلب شما بین مورخان باستان اختلافاتی دارید اما مورخان مدرن از آنها برای اطلاعات تاریخی استفاده می‌کنند. آنها این را مشکلی نمی‌دانند. لوتر وقتی انجیل‌ها را می‌خواند، این را مشکلی نمی‌دانست. مشکل دیگر نقد تقلیل‌گرایی این است که همه تغییرات انگیزه الهیاتی ندارند. همانطور که اشاره کردیم، لوقان دستور زبان مرقس را اصلاح می‌کند. متی وقتی هیرودیس آنتیپاس را نه به عنوان یک پادشاه، بلکه به عنوان یک حاکم توصیف می‌کند یا به ویژه او را اینگونه توصیف می‌کند، زبان مرقس را دقیق‌تر می‌کند. پادشاهی آسمان‌ها راهی برای ارتباط آن با مخاطبان مطیع است. همچنین مطیع گاهی اوقات به دلیل محدودیت فضا انجیل مرقس را خلاصه می‌کند. در انجیل مرقس مرد فلج به پشت بام پایین آورده می‌شود و عیسی گناهان او را می‌بخشد و او را شفا می‌دهد. در انجیل مطیع عیسی گناهان او را می‌بخشد و او را شفا می‌دهد اما از سقف خانه حرفی نمی‌زند. آیا این به اون معناست که از نظر الهیاتی متی مخالف تخریب املاک خصوصی است؟ فکر میکنم احتمالاً متی به دلیل کمبود فضا اون را حذف کرده و اون را خلاصه کرده و فقط به نکته اصلی الهیاتی روایت پرداخته است. نقل به مضمون یک تمرین بلاغی استاندارد در دوران باستان بود. وقتی روایتها را بازگو میکردید، قرار بود بتوانید آنها را با کلمات خودتان بیان کنید. بنابراین شکاکان و مدافعان ناآگاه گاهی اوقات همین اشتباه را مرتکب می شوند و فرض می کنند که تفاوت در کلمات یا توالی به معنای نادرست بودن اصل مطلب است. این با آنچه ما از ژانر زندگی نامه یا تاریخ انگاری باستانی می دانیم مطابقت ندارد. اما بزرگترین مشکل نقد ویرایش این بود. آنچه نویسنده اضافه می کند به همون اندازه آنچه نویسنده اقتباس می کند مهم است. بنابراین اگر من داستانی رو روایت می کنم که همسرم برایم تعریف کرده است، فقط اینکه چه چیزی رو در داستان او تغییر می دهم مهم نیست. همچنین مهم است که من از داستان او چه چیزی را حفظ می کنم. منظورم این است که من به دلیلی داستان او را روایت می کنم. بنابراین امروزه تأکید فراتر از نگاه کردن به آنچه یک نویسنده تغییر می دهد رفته است. گویی همه خوانندگان انجیل مطیع یا شنوندگان انجیل مطیع زیرا معمولاً یک نفر آن را می‌خواند و جماعت آن را می‌شنوند. فقط مهم نیست که شنوندگان چه چیزی را از مرقس می‌شنوند، انگار که مرقس را پیش روی خود دارند. بلکه مهم این است که کل انجیل متی چگونه با هم جور در میآید، کل انجیل مرقس چگونه با هم جور در میآید و غیره. بنابراین ردیابی مزامین از طریق یک انجیل و این رویکرد اصلی است که ما استفاده خواهیم کرد. ما قصد نداریم عمدتاً روی این نوع جزئیات دیگر تمرکز کنیم. ما عمدتاً بر آنچه متی به ما میگوید و آنچه متی به ما میآموزد تمرکز خواهیم کرد. حال از نظر اعتبار اناجیل به نکات مرتبط‌تری میپردازیم. انجیل‌ها چقدر قابل اعتماد هستند؟ آیا میتوانید از اصالت آنها دفاع کنید؟ با بازگشت به سؤال تاریخی، در اینجا به نکاتی اشاره می‌کنیم که محققان به آنها رسیدند و در آزمون زمان سربلند بیرون آمدند. از نظر ژانر انجیل‌های زندگی نامه هستند و از این رو دارای هدف تاریخی هستند. انجیل‌ها از منابع مکتوبی استفاده می‌کنند که اندکی پس از وقایعی که توصیف می‌کنند نوشته شدند. انجیل‌ها همچنین دارای سنت شفاهی معتبری هستند که از شاهدان عینی سرچشمه می‌گیرد. ما می‌توانیم این را به ویژه با نگاه به لوقا فصل 1 آیات 1 تا 4 ببینیم. از بین تمام انجیل‌ها، لوقا کسی است که در واقع روش خود را به ما ارائه می‌دهد، کسی که آن را در ابتدا برای ما شرح می‌دهد. در آیه 1 متوجه می‌شویم که او از منابع مکتوب استفاده می‌کند. او حداقل به منابع مکتوب دسترسی دارد. در آیه 2 او به منابع شفاهی از شاهدان عینی دسترسی دارد. او از آنها استفاده کرده است. در آیه 3 لوقا با تحقیقات خود این موضوع را تایید کرد. در آیه 4 لوقا نمی‌توانست از خود چیزی بسازد زیرا این مطالب در کلیسای اولیه به طور گسترده شناخته شده بود. حال اگر در همون بار اول متوجه همه چیز نشدید، لازم نیست نگران باشید، زیرا این خلاصه ای از مطالبی است که قرار است با جزئیات بیشتری به آنها بپردازم. تاریخ گذاری لوقا بسیار مورد تردید است. اکثر محققان لوقا را بین 62 تا 90 میلادی می دانند. حال محققان محافظه‌کار تمایل دارند لوقا را تاریخ گذاری کنند، خب در واقع محققان محافظه‌کار نیز در این محدوده قرار دارند. اما برخی از محققان محافظه‌کار لوقا را به دهه 60 میلادی نسبت می‌دهند. برخی دیگر او را به دهه 70 میلادی و برخی حتی به دهه 80 میلادی. برخی دیگر از محققان لوقا را حتی قدیمی‌تر می‌دانند. تعداد کمی از محققان که معمولاً محققان محافظه‌کار نیستند. اما در مورد قبل از سال 62 محققان معمولاً لوقا را قبل از سال 62 تاریخ‌گذاری نمی‌کنند، زیرا کتاب اعمال رسولان در واقع حدود سال 62 به پایان می‌رسد. اما در هر صورت اعمال رسولان جلد دوم لوقا و اعمال رسولان با هم است. اما تا زمانی که لوک بنویسد، من فقط تاریخ میانه حدود 75 را در نظر می‌گیرم که اتفاقاً تقریباً همون محدوده است که فکر می‌کنم احتمالاً درست است. اما می‌توانید هر دو را در نظر بگیرید. می‌تواند حدود 60 باشد. برخی نیز در این مورد استدلال کردند. این موضوع می‌تواند بعداً نیز اتفاق بیفتد. اما در این محدوده من میانگین حدود 75 را در نظر می‌گیرم. زمانی که لوقا این وقایع را می‌نویسد، بسیاری از مردم درباره عیسی مطالبی نوشتند. ما این را قبلاً دیده‌ایم. یعنی حدود 14 و نیم پس از وقوع این وقایع. حالا اگر کسی بیاد و چیزهایی را بگه که ما از 14 و نیم پیش می‌دانستیم، واقعاً نمی‌تونستند اتفاق افتاده باشند، چیزهایی که از والدینمان می‌دانستیم. آیا وقایع 14 و نیم قبل از ما در فراموشی فرو رفتند؟ بعضی از ما از گفتن سنم متنفرم، اما بعضی از ما حدود 14 و نیم پیش بودیم. و آنهایی از ما که نبودند، افرادی را می‌شناسیم که بودند. بنابراین این در حافظه زنده شاهدان عینی است. این چیزی است که در تاریخ وجود دارد و میتوان آن را تایید کرد. لوقا همچنین در آیه دوم از وجود منابع شفاهی صحبت میکند. او میگوید همانطور که این منابع توسط کسانی که از ابتدا شاهد عینی و خادمان کلام بودند به ما رسیدند. و در زمینه فنی مربوط به سنت شفاهی، پریودوتومی، زبان در حال انتقال به نوعی آموزش دقیق مربوط می شود که توسط معلمان به دانش آموزان، مثلا در مدارس فلسفی یا غیره، منتقل می شد، جایی که از آنها انتظار می رفت تدریس معلم را ادامه دهند. حالا من اینجا عکسی از آنا گولیک، همسایه‌ام دارم که فکر می کنم اکنون 96 ساله است. و آنا با اینکه اهل ایالات متحده است، با اینکه ایالات متحده به خاطر داشتن حافظه خیلی خوب شناخته شده نیست، چون الان همه کارها را با کامپیوتر انجام می دهیم، اما آنا 96 سال دارد. او قبل از همه اینها به دنیا آمده است. او قبل از تلویزیون به دنیا آمده است. فکر می کنم او قبل از رادیو به دنیا آمده بود، مطمئناً قبل از اینکه مردم از رادیو زیاد استفاده کنند. او در دورهایی از ایالات متحده به دنیا آمد که مردم روی ایوان جلوی خانه‌هایشان می‌نشستند و داستان تعریف می‌کردند و آنها داستان‌های خانوادگی تعریف می‌کردند و او داستان‌هایی از خانواده‌اش را به یاد می‌آورد که به دهه 1700 برمی‌گردد و من توانستم به عقب برگردم و برخی از این اطلاعات را با منابع خارجی تایید کنم. بنابراین سنت شفاهی در فرهنگ‌هایی که برای سنت شفاهی ارزش قائل هستند، می‌تواند صدها سال به طور دقیق منتقل شود. و این حتی در برخی فرهنگ‌ها که امروزه برای آن ارزشی قائل نیستند، اما در گذشته برای آن ارزش قائل بودند، صادق بوده است. حال اینکه چقدر دقیق است، به فرهنگ و به افرادی که آن را منتقل کرده‌اند بستگی دارد. اما انتقال شفاهی چقدر دقیق بوده است؟ خب در اینجا خلاصه ای از آنچه که قرار است در این مورد پوشش دهم آمده است. ما باید به حفظ کردن در دوران باستان نگاهی بیندازیم. باید به یادداشت‌ها، مجموعه‌های گفته‌ها و شواهد مربوط به ریتم آرامی در انجیل‌ها و اهمیت شاهدان عینی در کلیسا نگاهی بیندازیم. من عمدتاً بر حفظ کردن در دوران باستان تمرکز خواهم کرد، زیرا این بخشی است که معمولاً دانش آموزان من از قبل در مورد آن چیزی نمی‌دانند، اطلاعاتی در مورد آن ندارند. معمولاً در سایر کتاب‌های درسی و غیره گنجانده نشده است. اما دوره منحصران شفاهی، زمانی که اطلاعات قبل از نگارش شفاهی منتقل می‌شدند، نمی‌تواند طولانی‌تر از دوره بین خدمت عمومی AC و نگارش انجیل مرقص باشد. این طولانی‌ترین دوره ممکن است. و به طور متوسط، محققان معمولاً این زمان را حدود 40 سال تخمین می‌زنند. این می‌تواند خیلی کمتر از این باشد. ما نمی‌دانیم. اما به طور متوسط، محققان معمولاً آن را حدود 40 سال قدمت می‌گذارند. این بدان معنا نیست که سنت شفاهی هنوز ادامه نداشته است. پاپیاس در اوایل قرن دوم می‌گوید که این سنت در زمان او هنوز ادامه داشته است. و او در واقع سنت شفاهی را بیشتر از انجیل‌های مکتوب دوست داشت. اما به هر حال، دوره منحصران شفاهی قبل از شروع به نوشتن چیزها نمی‌تواند بیش از یک نسل باشد. از نظر میزان دقت خاطرات، قصه‌گویان حافظ می‌توانند ساعت‌ها داستان تعریف کنند. من هم قصد دارم این موارد را با جزئیات بیشتری بررسی کنم. سخنوران، یکی از 5 وظیفه اساسی سخنوری این بود که بتونید سخنرانی خود را حفظ کنید و بتونید آن را از حفظ تکرار کنید. گاهی اوقات این سخنرانی ها چند ساعت طول می کشید. آموزش ابتدایی بر حفظ کردن تاکید دارد. شاگردان معلمان این مسئولیت اصلی آنها بود. قرار بود آنها بتوانند آنچه را که معلمشان به آنها گفته است منتقل کنند. اغلب این مطالب در طول یک یا دو نسل از این سنت شفاهی و گاهی حتی زودتر نوشته می شدند. و باز هم در مورد انجیل ها ما نمی دانیم قدیمی ترین آنها کدام بوده است. اما می دانیم که نمی تواند دیرتر از مرقس باشد که نوشته شده است. از نظر داستان سرایی این فقط در میان افراد تحصیل کرده که می توانستند این داستان ها را به خاطر بسپارند رایج نبود. بسیاری از شاعران بی‌سواد، افرادی که نمی‌توانستند بخوانند یا بنویسند، می‌توانستند کل ایلیاد و اودیسه را از حفظ بخوانند. این دو کتاب نسبتاً طولانی هستند. منظورم این است که به زبان باستانی، ایلیاد 24 کتاب است. و این شاعران باستانی که توسط مردم به عنوان بی‌سواد مورد تنفر بودند، توسط نخبگان به عنوان بی‌سواد مورد تنفر بودند، می‌توانستند اینها را از حفظ تکرار کنند. و گاهی اوقات می توانستند کمی در اجرا تغییر کنند، اما همیشه به همون داستان اصلی برمی گشتند. این که آنها از بر بودند. حالا، از نظر حافظه‌ای با دقت آموزش دیده، می خواهم یک مثال خیلی دقیق برای شما بزنم. این قرار نیست یک مثال معمولی باشد، بلکه فقط برای نشون دادن این است که یاد سپاری یا به خاطر سپردن چیزها در دوران باستان چقدر مهم بوده است. سنکای بزرگ میگوید میدانید وقتی جوان بودم حافظه‌ام خیلی بهتر از الان بود. وقتی جوان بودم میتوانستم 2000 اسم را دقیقاً به همون ترتیبی که میشنیدم تکرار کنم. می توانستم تا 200 بیت شعر را که به من داده می شد، برعکس از حفظ بخوانم. او گفت، خب، حالا که پیر شدم، حافظ هام خیلی خوب نیست، اما تمام تلاشم را خواهم کرد. و سپس در کتابش، مناقشه ها، بخش های طولانی بیش از 100 سخنرانی را که از همکلاسی هایش در مدرسه فن بیان یک نسل قبل شنیده بود، بازگو می کند. بنابراین دهها بعد او در دوران پیریاش این سخنرانی های تمرینی را که از همکارانش در جوانی شنیده بود تکرار می کند. حالا حافظ هام خیلی خوب نیست. یادم هست که در کلاس موعظه چه گفتم. یادم نیست کس دیگری چه موعظه‌ای کرد. اما سانکای بزرگ می توانست این کار را انجام دهد. او استثنایی بود اما افراد دیگری هم هستند. ما در مورد شخصی خوانده ایم که تمام روز به یک حراج گوش می داد و در پایان روز می توانست هر کالایی که فروخته می شد، قیمتی که به اون فروخته می شد و شخصی که به او فروخته شده بود را بدون هیچ یاد داشتی فقط از حفظ تکرار کند. یا شخص دیگری که به یک جلسه شعرخوانی رفته بود. نفر جلوی داشت شعر را می خواند و نفر عقبی در پایان شعرخوانی از جا پرید و گفت این سرقت ادبی است. من آن شعر را نوشتم. تو شعر من را دزدیدی. و نفر جلوی لکنت زبان داشت چون نمی دانست چه کار کند. چطور می توانست ثابت کند که شعر را خودش نوشته؟ و بعد نفر پشتی گفت، نه، فقط شوخی کردم. فقط می خواستم بهت نشون بدم که حافظ هام چقدر خوبه. من همین الان که تو داشتی می خوندیش، حفظش کردم. پس اون ثابت کرده بود، گفت، می تونم ثابت کنم که مال منه، چون اون از حفظ خونده. اما او آن را از حفظ خواند چون همزمان با شنیدن تلاوت آن را حفظ کرده بود. او فقط داشت خودنمایی می کرد. این تأکیدی بر حافظه است که بسیار فراتر از تأکید بر حافظه است، حداقل در غرب امروز. در برخی فرهنگ ها ما هنوز تأکید زیادی بر حافظه داریم. در بعضی جاها که مردم حتی نمی توانند عربی را بفهمند، می توانند کل قرآن را از حفظ بخوانند. این تأکیدی بر حافظه است که در غرب وجود ندارد. اما در بسیاری از نقاط جهان، مردم بیشتر بر حافظه تأکید دارند. این یک موهبت ارزشمند است. در مورد سخنرانی ها، باز هم، یکی از 5 وظیفه اساسی سخنران این بود که بتوانند سخنرانی را به خاطر بسپارند. حتی سخنرانی هایی که اغلب چندین ساعت طول می کشید. و دانش آموزان برای انجام این کار آموزش می دیدند. حال از نظر شاگردان باستانی، دو شکل اصلی آموزش پیشرفته در دنیای باستان وجود داشت. یکی فن خطابه بود، یعنی فن خطابه، سخنرانی عمومی حرفه‌ای. دیگری فلسفه بود که در میان غیر یهودیان رواج داشت. البته در میان یهودیان، آموزش پیشرفته به طور خاص بر تورات و متون مقدس متمرکز بود. شاگردان باستانی، حافظه و یادداشت برداری. حافظه در 1 تا 2 نسل اول بیشترین تأثیر را داشت. در خاطرات زندگی شاهدان عینی، این مطالب با دقت توسط شاهدان عینی منتقل می شد. و کسانی که با آنها مشورت می کردند و می توانستند از آنها سؤال بپرسند. همچنین این مطالب به ویژه در محیطهای مدرسه با دقت منتقل می شد. دانش آموزان پیام معلم خود را تمرین و منتقل می کردند. خب، هر دوی این عوامل به انجیل‌ها مربوط می‌شوند. کلیساها محیط مدرسه نبودند. این موضوع مورد بحث بوده است، اما کلیساها محیط مدرسه نبودند. اما اکثر رهبران برجسته آن و اساساً همه در این مورد اتفاق نظر دارند، اکثر رهبران برجسته آن نه تنها شاهد عینی بودند، بلکه شاگردان یک معلم بودند. عیسی مسیح آشکارا یک معلم بود. شاگردان او آشکارا شاگرد بودند. قرار بود شاگردان آموزه‌های معلم خود را بیاموزند و بتوانند آنها را منتقل کنند. باز هم این مستلزم اون نیست که آنها را کلمه به کلمه منتقل کنند. نقل به مضمون شیوه‌ای رایج بود. اگرچه همانطور که خواهیم دید، بسیاری از آموزه‌های ایسی در انجیل‌ها از نوع کلماتی استفاده می‌کنند که در جلیل رایج بود، نه از نوع کلماتی که بعداً رایج می‌شد. برجسته ترین ویژگی آموزش باستانی حفظ کردن بود. این خیلی برجسته و در سطح ابتدایی خیلی رایج است. در سطح پایه آنها گفته های معلمان معروف را حفظ می کردند. بنابراین دوباره این بخشی از فرهنگ گسترده تر بود. و افرادی که اون تحصیلات را نداشتند همچنان بخشی از فرهنگی بودند که در اون حفظ کردن مهم بود. در سطح پیشرفته تر، در آموزش عالی که از اواسط نوجوانی شروع می شد، احتمالاً بیشتر شاگردان ایسی در اواسط نوجوانی خود بودند. آموزش عالی شامل حفظ کردن برای سخنرانان، حفظ کردن بسیاری از سخنرانی‌ها و متون مفید برای سخنرانی‌ها می‌شد. اما همچنین در مدارس فلسفی، شما آموزه‌های بنیانگذار مدرسه یا آموزه‌های معلم خود را حفظ می‌کردید. گفته‌های منسوب به بنیانگذاران مدارس یونانی توسط اعضای هر مدرسه از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شد. آموزه‌های بنیانگذاران اغلب برای جوامع آنها به صورت اصول و احکام شرعی در می‌آمد و اغلب شاگردان بیرون می‌رفتند و آموزه‌های معلمان خود را منتشر می‌کردند. این را در تعدادی از مکاتب فلسفی مختلف می‌بینیم. لوکیان که در اوایل قرن دوم میلادی درباره فیلسوفان می‌نویسد، درباره یک دانشجوی فلسفه صحبت می‌کند که سخنرانی‌های روز قبل را در ذهن خود مرور می‌کند. این تأکید ویژه‌ای در میان فیثاغورسیان بود. فیثاغورسیان طبق سنتی که از خود به ارث گذاشته بودند، اجازه نداشتند صبحا از رخت خواب بیرون بیایند تا زمانی که بتونند هر آنچه را که معلمشان روز قبل به آنها آموخته بود، تکرار کنند. حال تصور کنید، اگر آزمون شما در مورد آنچه که اکنون به شما می‌دهم فردا صبح باشد، قبل از اینکه بتونید از رخت خواب بیرون بیایید، باید هر آنچه را که به شما آموخته‌ام تکرار کنید. این به شما مهارت فوق‌العاده‌ای در حفظ کردن می‌دهد. خب، البته من شما را آزمایش نمی‌کنم. نکته این است که مردم واقعاً انتظار داشتند که شاگردان معلمان بتوانند آموزه‌های معلمان خود را تکرار کنند. همه به اندازه فیثاغورسیان پیش نرفتند، اما این مهم بود. و این فقط مربوط به گفته‌ها نبود، بلکه شامل اعمال نیز می‌شد. معلمان به روش‌های خاصی عمل می‌کردند. شاگردان می گفتند، خب، این باید رفتار کاملا درستی باشد چون معلم من این کار را می کرد. بنابراین گاهی اوقات خاخامهایی داشتید که می گفتند، خب، من می دونم که چنین رفتاری نمی تونه خلاف تورات باشد، نمی تونه خلاف قانون باشد، چون خاخام فلانی و فلانی قبلا این کار را می کردند. در واقع، داستانی در تلمود نقل شده است که در اون یک خاخام آماده می شد تا مدتی رو با همسرش تنها بگذراند و شاگردی رو زیر تختش پیدا کرد. او گفت، زیر تخت من چه کار میکنی؟ شاگرد پاسخ داد، گفته میشود که ما باید همه چیز را از رفتار معلم خود بیاموزیم. نیازی به گفتن نیست که شاگرد دچار مشکل شد. اما نکته داستان این است که شاگردان معتقد بودند که باید واقعا از الگوی معلمان خود بیاموزند. و این فقط خاطره یک نفر نبود. همانطور که من چیزی را به یک نفر میگویم، آنها همون را به شخص دیگری میگویند. این به هزاران نفر می رسد و وقتی برمی گردید، احتمالاً کسی در آن زنجیره آن را خراب کرده است. این انتقال زنجیره نیست. این چیزی است که به آن انتقال شبکه‌ای می گویند. یعنی فقط به یک نفر که اون را منتقل می کند وابسته نیست، بلکه اجتماعی از شاگردان وجود دارد. همه آنها آموزه های این شخص را شنیده بودند. اگر کسی چیزی منتشر می‌کرد یا کسی چیزی می‌گفت که معلم گفته بود که در واقع با روح آموزه‌های معلم در تضاد بود، بلافاصله توسط بسیاری از افراد دیگر رد می‌شد. به همین ترتیب، اگر در حال تدریس به یک کلاس درس یا یک جمع هستید، افراد زیادی آنجا خواهند بود که حرف شما را می‌شنوند. ممکن است برخی افراد منظور شما را اشتباه متوجه شوند، اما امیدواریم که اکثر افراد آنجا منظور شما را درک کنند. و بنابراین این حافظه جمعی است که به آن کمک بیشتری می کند. حال در مورد یادداشت برداری، ما به طور قطع نمی دانیم که آیا شاگردی در حین تدریس ایسی یادداشت برداری کرده است یا خیر. اما مطمئناً این امکان وجود دارد. شاگردان اغلب آموزه های معلم خود را منتشر می کنند. این قابل پیشبینی بود. این روند بیش از 500 سال ادامه داشت تا زمانی که ایسی شروع به تدریس کرد. این موضوع در هر دو رشته پیشرفته صادق بود. این در فلسفه و در فن خطابه صادق بود. فقط یک مثال از فن خطابه برایتان می‌زنم. کوینتیلیان استاد خطابه بود، استاد فن خطابه. شاگردان کوینتیلیان که پسر بودند، چنان با دقت از سخنرانی‌های او یادداشت برداری می‌کردند که بعداً کتابی به نام آموزه‌های او منتشر کردند. کوینتیلیان در پاسخ گفت، در واقع این کتاب دقیق بود. در واقع حتی بیش از حد دقیق بود، زیرا آنها برخی از اشتباهات دستوری من را در یادداشت‌هایشان گرفتند و ای کاش اول اجازه می‌دادند آنها را اصلاح کنم. بنابراین اگر از آنچه اکنون میگم یادداشت برداری میکنید، مسئول آنچه میگویید هستید. حتما اسم خودتان را هم روی آن بنویسید. اما به هر حال، آنها یادداشت‌های بسیار دقیقی برمی‌داشتند. شاگردان یهودی به دلیل تأکید بیشتر بر شفاهی بودند، تمایلی به یادداشت برداری زیاد نداشتند. اما آنها گاهی اوقات یادداشت‌هایی برمی‌داشتند به عنوان ابزارهای یادآوری برای کمک به یادآوری بخش‌های بزرگتری از مطالب. در میان شاگردان AC، ما از سطح تحصیلات دیگران اطلاعی نداریم، اگرچه ماهیگیران معمولاً از دهقانان، یعنی از اکثریت مردم، وضعیت بهتری داشتند. اما مطمئناً یک مأمور مالیات مهارت‌های لازم برای یادداشت برداری از چنین مطالبی را داشته است. و بعدها، طبق روایات مسیحی، باز هم پاپیاس می‌گوید که در واقع متی یک مأمور مالیات از تعالیم AC یادداشت برداری کرده و در برهایی از زمان یادداشت‌هایی در مورد تعالیم AC منتشر کرده است. ما با اطمینان نمی‌دانیم که آیا او این یادداشت‌ها را در آن زمان برداشته یا شاید پس از رستاخیز آنها را برداشته است. اما در هر صورت این مطالب احتمالاً توسط کسی نوشته شده‌اند که خاطراتشان هنوز تازه بوده است، زیرا این کار به ویژه پس از آن بسیار رایج بوده است. اما باز هم در سنت یهودی که یادداشت برداری نمی‌کردند، به این دلیل نبود که می‌گفتند ما به حرف معلم اهمیت نمی‌دهیم. به این دلیل است که آنها بر مهارت‌های حافظه تأکید داشتند. یک نسل، دو نسل بعد ممکن است متفاوت باشد. اما تا آن زمان در مورد انجیل‌ها می‌دانیم که چیزهایی نوشته شده است. شاگردان یهودی AC، شاگردان یهودی طبق آنچه از منابع خود در مورد آنها می‌دانیم، بسیار بر حفظ کردن تأکید داشتند. یوسفوس به ما می‌گوید که حفظ کردن کتاب مقدس بسیار مهم بود. بنابراین حفظ کردن مطالب مسئله بزرگی بود. یک خاخام دانش آموزی را ستایش کرد که مانند یک مخزن آب خوب است که هرگز یک قطره آب از دست نمی‌دهد و هر آنچه معلم به او آموخته را به خاطر می‌سپارد. حالا برخی می‌گویند خب این شواهد از منابع یهودی متأخرتر از انجیل‌ها هستند. شواهد یوسفوس خیلی متأخر نیست. شواهد ربی‌ها خیلی متأخرتر است. اما با تمام شواهد دیگری که از منابع باستانی داریم سازگار است. باز هم این تنها یک بخش از شواهد ماست. اما همه شواهد ما در کنار هم به یک جهت اشاره دارند. بنابراین اگر کسی بیاد و بگوید خب شما نمیتوانید این شواهد را بپذیرید، شما نمیتوانید اون شواهد را بپذیرید و همه شواهد را توجیه کند و بگوید در واقع اطلاعات دقیق دقیقاً برعکس چیزی هست که همه شواهد ما میگویند، من به این استدلال اعتبار زیادی نمیبخشم. شواهد نشون می‌دهد که باید انتظار داشته باشیم که انجیل‌ها مملو از اطلاعاتی درباره AC باشند که حتی بر اساس دلایل صرفاً تاریخی به طور دقیق حفظ شدند. از شاگردان AC چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چرا باید انتظار داشته باشیم که شاگردان AC نسبت به سایر شاگردان معلمان کمتر قابل اعتماد باشند، در حالی که تقریباً همه محققان موافقند که او معلمی با شاگردان بوده است؟ زمانی که مطالب مشترک به اشتراک گذاشته شده توسط متی و لوقا احتمالاً در حال انتشار بوده است، در حالی که برخی از شاهدان عینی در کلیسای اورشلیم رهبری می‌کردند، احتمالاً تنها یک دوره زندگی AC را از آخرین سند عهد جدید جدا می‌کرد. این چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟ این نشان می‌دهد که این یک تعصب مسیحی نیست که ما را به این باور می‌رساند. من قبل از اینکه مسیحی شوم، یک ملحد بودم. من از یک پیشینه کاملا غیر مسیحی به مسیحیت گرویدم و اکنون یک مسیحی هستم. من الان از فرضیه‌های مسیحی شروع می‌کنم. اما اگر کسی از فرضیه‌های مسیحی شروع نکند، صرفاً به شواهد تاریخی همونطور نگاه می‌کند که به اسناد دیگر نگاه می‌کند. من معتقدم که اگر آنها این کار را به صورت بی‌طرفانه انجام دهند، به این نتیجه خواهند رسید که ما چیزهای زیادی در مورد AC می‌دانیم، حتی از دیدگاه صرفاً تاریخی. حال وقتی AC را به عنوان خداوند تصدیق می‌کنید، دلیل بیشتری برای ایمان آوردن دارید، زیرا می‌دانید که او شاگردان را مأمور کرده است. می‌دانید که این افراد پر از روح القدس بودند. می‌دانید که اینها شاهدان قابل اعتمادی هستند. اما حتی برای کسی که مسیحی نیست، ما شواهد زیادی داریم که باید به او نشان دهد آنچه ما در مورد AC می‌دانیم قابل باور است. و اگر این درست باشد، دلیل خوبی برای مسیحی شدن است. من دکتر کری کینر هستم و در مورد کتاب مطیع جلسه اول اعتبار انجیل ها صحبت می کنم.